صبحانه با خبر امروز. اعلام آمادگی واشنگتن برای شروع دور هفتم مذاکرات وین. ایران میگوید برای تبادل همه زندانیان با آمریکا مشکلی نداریم. عقب نشینی وزارت بهداشت از وعده آغاز واکسیناسیون عمومی. مسئولان درمانی درباره افزایش شدید قربانیان هشدار می‌دهند. اختصاص کمک 15 میلیون یورویی اتحادیه اروپا به ایران. سازمان ملل متحد از نقش همه‌گیری کرونا در گسترش بحران گرسنگی می‌گوید. و نمایش تازه ترین ساخته اصغر فرهادی در جشنواره فیلم کن. آیا قهرمان میتواند نخل طلای امسال را برای برنده دو جایزه اسکار در مقام بیاورد؟ سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر. امروز چهارشنبه 24 تیر 1400 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. ساعتی پس از ارائه آخرین گزارش محمد جواد ظریف مجلس درباره روند مذاکرات احیای برجام، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بر آمادگی واشنگتن برای آغاز دور هفتم گفتگوها تاکید کرد. نت پرایس البته یادآوری کرد که کشورش برای از سر گرفتن این مذاکرات ضرب العجلی تعیین نمی‌کند و از دید کاخ سفید این ایران است که باید در این زمینه تصمیم بگیرد. سخنان نت پرایس همزمان شده با طرح تازه جمعی از اعضای مجلس ایران با هدف منع هر گونه مذاکره با آمریکا بدون تصویب و تایید مجلس. همزمان و در تحولی دیگر، سخنگوی دولت ایران میگوید تهران برای تبادل همه زندانیان با آمریکا آماده است. علی ربیعی حتی ادعا کرد که مذاکرات در این زمینه پیشرفت محسوسی داشته. صحبت‌های این مقام ایرانی واکنشی است به گفته‌های چند روز پیش نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، حاکی از پافشاری کاخ سفید بر آزاد شدن همه آمریکایی‌های زندانی در ایران و نه صرفاً تعدادی از آنها. اما با توجه به اذعان وزیر خارجه ایران به کشیده شدن سرنوشت مذاکرات به دولت بعدی، آیا هنوز فرصتی برای پیشرفتی ملموس و واقعی باقی مانده؟ گزارش ناز آفرین میرزا خلیل رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت میکنیم.
دولت حسن روحانی در هفته‌های پایانی کارش اعلام کرده که به توافق با آمریکا نزدیک است. علی ربیعی سخنگوی دولت دیروز گفت که برجام در آستانه احیاست و همزمان از پیشرفت در مذاکره‌ها برای تبادل زندانی با واشنگتن خبر داد.
مذاکرات در این زمینه در جریان است و در صورت آزادی زندانیان ایرانی و تأمین منافع کشورمان و نیز به نتیجه رسیدن مذاکرات، بعداً اطلاع رسانی در این زمینه بیشتر صورت خواهد گرفت.
ایالات متحده دو ماه پیش گزارشی از سوی ایران را مبنی بر توافق بر سر تبادل زندانی تکذیب کرده بود. حالا علی ربیعی میگوید که ایران بارها برای تبادل زندانی با آمریکا اعلام آمادگی کرده.
البته ما قبلاً و مکرراً هم اعلام کردیم که جمهوری اسلامی ایران به خاطر نیات انسان دوستانه آماده تبادل همه زندانیان سیاسی در ازای آزاد کردن همه زندانیان، به هر حال منظور من از همه زندانیان ایرانی در سراسر جهان هست که با دستور و یا خواست آمریکا محبوس شدن. ما همه این ایرانی های زندانی رو جز زندانیان آمریکا محسوب میکنیم.
مبادله زندانیان بین واشنگتن و تهران غیر معمول نیست و هر دو کشور در سالهای اخیر به دنبال آزادی زندانیان خود بودند. اما حالا که دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در حال مذاکره غیر مستقیم با ایران برای بازگشت به برجام است، هر گونه تحرکی در این زمینه حساسیت برانگیز است. توافق هسته‌ای 6 سال پیش تبادل شماری از زندانیان این دو کشور را هم به دنبال داشت. با این حال پیشتر هم چنین اظهار نظرها و ادعاهایی از سوی ایران مطرح شده بوده بدون اینکه نتیجه ملموسی در پی داشته باشد. به دنبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران و معرفی ابراهیم رئیسی به عنوان پیروز، گفتگوها در وین پس از 6 دور متوقف شده. برخی از مذاکره کنندگان از جمله روسیه و حال آمریکا میگویند که تاریخ آغاز دور هفتم انجام نشست‌های احیای برجام را ایران باید اعلام کند. تهران اصرار دارد که آمریکا باید تمام تحریم‌های اعمال شده در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ از جمله مواردی که ارتباطی به برنامه هسته‌ای ایران ندارد را لغو کند. از سوی دیگر واشنگتن گفته که تهران باید تمام محدودیت‌های در نظر گرفته شده در برجام را رعایت کند. به دنبال کنارگیری واشنگتن از برجام به خواست دونالد ترامپ، تهران هم دست به کاهش تعهداتش در برجام زد، اقدامی که در ماه‌های اخیر حتی شتاب بیشتری گرفته. آنچه که به نظر می‌رسد تلاشی از سوی ایران برای فشار بر مذاکره کنندگان در وین به ویژه آمریکا با هدف پذیرش خواسته‌های تهران باشد. از جمله این اقدام‌ها کاهش همکاری‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمینه بازرسی‌های گسترده و سرزده از تأسیسات هسته‌ای ایران است. ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو روز دوشنبه در دیدار با یائیر لاپید وزیر خارجه دولت جدید اسرائیل با فراخواندن ایران به انجام تعهدات کامل هسته‌ای خود خواستار پایبندی تهران به توافقنامه‌های پادمانی آژانس هم شده، موضوعی که به سرعت با واکنش سفارت ایران در بروکسل همراه شد. در بیانیه سفارت جمهوری اسلامی آمده که صرف ایستادن دبیرکل ناتو در کنار نمایندگی اسرائیل کمک که به افزایش اعتبار ادعای او علیه ایران نمی کند. اما حالا که محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت حسن روحانی رسماً ریش و قیچی را در مذاکرات احیای برجام به دست دولت بعدی سپرده، روند ادامه این گفتگوها معلوم نیست.
ما به برجام، من صریح میگم، به عنوان یک قراردادی که با 9 بند مقام معظم رهبری تایید کردن، حتماً به عنوان یک قرارداد تعهدی که مثل همه تعهدات باید دولت‌ها پایبند باشن پایبندیم، اما برجام شما نمیتونید اجرا کنید. برجام رو یک دولت مقتدر میخواد اجرا کنه. آیون
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری بعدی ایران، بارها گفته بوده که اجرای برجام از دست یک دولت قوی برمی‌آید. البته اگر با آغاز به کار دولت او مذاکره های وین به احیای برجام منتهی شود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
چالش‌های پیرامون ایران و غرب بر سر مسائل هسته‌ای. برای گفتگو همراه هستیم با رضا تغی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل از گلاسکو. آقای تغی‌زاده، نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در اظهار نظری اعلام کرده که واشنگتن هیچ ضرب العجلی برای دور هفتم مذاکرات هسته‌ای با تهران تعیین نخواهد کرد. با این سوال شروع کنیم که چرا این 6 دور مذاکرات به نتیجه نرسید؟ در داخل ایران تفاهم نبود بر سر مفاد مذاکرات و یا در خارج نتونستن به نتیجه برسن؟
بسم آقای نت پرایس اشاره کردید. بایدن توضیح من بدم که او همسنگ با آقای خطیبزاده و همینطور بخصوص آقای ربیعی سخنگوی دولت در ارتباط با واقعیت‌های توافق اتمی و مذاکرات وین خیلی در رابطه با صداقتش اقتصادی عمل میکنن. همین اون چوری که وجود داره نمیگن، دلشون میخواد یک تصویر قشنگ و روشنی از وضعیت مذاکرات منعکس بکنن، در حالی که پشت صحنه واقعا متفاوت با اینه. دولت آقای بایدن خیلی مشتاق بود که این مذاکرات رو با سرعت به نتیجه برسونه و بتونه سیاست‌های فشار اعمال فشار حداکثری رو خونسا بکنه، ولی در این محاسبات شاید مشکلات راه دقیقاً یا مطرح نشده بود یا محاسبه نشده بود. حتی چیدمان کابینه آقای بایدن به صورتی بود که مذاکرات با جمهوری اسلامی برای تجدید یا احیای برجام در اون نقش مهمی داشت، از آمدن آقای بلینکن تا آمدن آقای مالی و بین اینها رئیس CIA آقای رابرت برنز یا خانم وندی شرمن معاون وزیر خارجه یا جک سالیوان، تمام اینها در مذاکرات اتمی مشغول بودن و باید دولت بایدن درک میکرد که این مذاکرات مشکلاتی خواهد داشت در داخل آمریکا، در کنگره، نزد قانونگذاران و همینطور نزد کشورهای منطقه‌ای. علت به نتیجه نرسیدن این است که یک، دولت بایدن استراتژی غلطی رو در ارتباط با مذاکرات اتخاذ کرد و قصد داشت در همون شروع اهرم اعمال فشار رو در مذاکرات ندیده بگیره یا کم اهمیت جلوه بده، در حالی که بسیار تاثیرگذار بود و همین بازی باعث شد که انتظارات جمهوری اسلامی بالا بره. و دوم، در ارزیابی خواسته های جمهوری اسلامی شاید محاسبه کافی نداشت. مذاکراتی است که به نتیجه نرسیده، در حالت تعلیق و تعویق و باید برای دنبال کردن اون منتظر تشکیل دولت بعدی در تهران بود.
دولت بعدی در تهران آقای تقی‌زاده، وقتی که تیم آقای رئیسی کارو در دست بگیرن، پیش بینی میشه که به سرعت به توافق برسن و یا اینکه مذاکرات مقدماتی هم باید از نو انجام بشه و پروسه به مسیر پیچیده‌ای وارد بشه؟
سوال خوبی است. اونا همین حالا این کارو در دست گرفتن. دولت آقای رئیسی الان میدونه که هم علی باقری کنی و هم آقای حسینی تاش معاون شورای امنیت ملی حکومت در این مذاکرات نقش با اهمیت دارن، یا یکیشون در مقام وزیر خارجه احتمالاً آقای باقری کنی و یا حسینی تاش در مقام دبیر شورای امنیت ملی. هر دوی این اشخاص رو آقای رئیسی به تیم آقای روحانی معرفی کرده. مذاکرات الان دیگه با تیم روحانی انجام نمیگیره. این دوره انتقالی رو این دو شخص با دستیارانشون مشغول مطالعه پرونده اتمی هستن. من باور نمی کنم که مذاکرات در دوره رئیسی که انجام خواهد شد با سرعت بتونه پیگیری بشه. این گروه با اینکه مطالعاتشون الان انجام میدن، در شروع برخورد با طرفهای آمریکایی حتی به صورت غیر مستقیم با مشکلات متعدد و ناآشنایی روبرو میشن که بزرگترین اونها موانعی است که خودشون درست کردن، من جمله قانونی که در مجلس تصویب شده. من انتظار ندارم توافق با دولت رئیسی با سرعت صورت بگیره.
بسیار سپاسگزارم آقای تقی‌زاده از اینکه با ما همراه بودید. یک خلف وعده دیگر و به دنبال آن یک عقب نشینی رسمی. در پی محقق نشدن وعده وزیر بهداشت ایران مبنی بر آغاز واکسیناسیون عمومی علیه کرونا از شنبه گذشته و با ظرفیت دست کم 400 هزار دوز در روز، حالا کیانوش جهانپور میگوید واکسیناسیون گسترده تا شهریور امکان پذیر نیست. این موضوع در حالی عنوان شده که مقام‌های درمانی و بیمارستانی درباره افزایش شدید مبتلایان و قربانیان کووید 19 طی دو هفته آینده هشدار دادند. در همین حال ژاپن از اهدای حدود 3 میلیون دوز واکسن آسترازنکا به ایران خبر داده. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
حقوقی دارد، هم موقعیت قضایی دارد و ثابت هم قطعا خواهد شد که این بحث میذاریم برای انشالله جلسات بعد.
اما نشست ستاد ملی مبارزه با کرونا در سیستان و بلوچستان و استفاده از عبارات زننده از سوی سعید نمکی وزیر بهداشت ایران در پاسخ به انتقادات نماینده زاهدان فدا حسین مالکی.
به هیچ عنوان شما چرا سیانمایی میکنید به مردم؟ به جای این کار باید عذرخواهی کنید از مردم.
البته آقای نمکی بعد از جلسه تلویحاً ادعا کرد که دلیل انتقادهای تند آقای مالکی به گفته او تسویه حساب شخصی بوده. انگیزه پشت انتقادات آقای مالکی هرچه باشد، فوق بحرانی بودن وضعیت شیوع بیماری کووید 19 در سیستان و بلوچستان غیر قابل انکار است. آقای نمکی جمعه گذشته در نشستی اعلام کرده بود بیمارستان‌های این استان تخت‌های خالی دارند، اما نماینده زاهدان می‌گوید تخت خالی هم باشد دکتر نیست. گزارش‌های محلی در سیستان و بلوچستان کمبود امکانات بیمارستانی را در استان تصدیق می‌کنند. خشم مردم سیستان و بلوچستان در شهر چابهار همزمان با حضور آقای نمکی کاملاً مشهود بود. مردم این شهر اجازه ندادند بیمارستان نیمه کاره‌ای که وزیر قصد داشت به نشانه افتتاح روبان آن را قیچی کند آغاز به کار کند. عبید ملک رئیسی دبیر اهل چابهار در توصیف اعتراض مردم شهرش این پست را در توییتر منتشر کرد.
دیروز وزیر بهداشت در چاهپار می‌خواست روبان بلوک زایمانی را قیچی بزنه که با اعتراض مردم مواجه شد. مردم نذاشتن این مجموعه نیمه کاره افتتاح نمادین بشه. مردم میگفتن قیچی‌های الکی نمی‌خوایم. اینی که شما افتتاح می‌کنی فقط اتاق‌های خالی هستن، هیچ گونه تجهیزات و نیروی کار برای این مجموعه تعریف نشد.
فکر می‌کنم دیگه الان وقت اینه که ما به آمریکایی‌ها بگیم که ما بهتون واکسن میدیم، اگر کمبودی دارید ما حاضریم کمکتون کنیم. و در همه عرصه‌ها این اتفاق خواهد افتاد. من به آمریکایی‌ها قول میدم، به ایرانی‌ها هم قول میدم، هر آنچه اونها تحریم کردند که ما به اون دست پیدا نکنیم، مطمئن باشید ما به اون دست پیدا خواهیم کرد و ولی حاضریم به همه اونها این پیشرفت‌ها رو بدیم.
صحبت‌های ضد و نقیض مقامات جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته به خصوص در زمینه واکسن یک بی‌اعتمادی عمومی در ایران به وجود آورده است. قرار بود طبق صحبت‌های دو ماه پیش حسن روحانی رئیس جمهوری در خرداد ماه، تمام افراد آسیب پذیر تا اوایل مرداد ماه واکسینه شوند. اما گزارش‌ها از ایران حاکی است که واکسیناسیون به کندی پیش می‌رود. جمعه گذشته هم سعید نمکی وزیر بهداشت وعده داد که از روز شنبه واکسیناسیون با تزریق روزانه 400 هزار دوز شروع شود. اما کیانوش جهانپور بعد از محقق نشدن این وعده عقب نشینی کرد و در مصاحبه‌ای با روزنامه همشهری برای توجیه خلف وعده وزارت بهداشت گفت که منظور وزیر ظرفیت تزریق بوده و باید برای واکسیناسیون تا شهریور ماه صبر کرد. کمبود واکسن و شیوع سویه بسیار مصری دلتا در ایران سبب شده تا آمار مرگ و میر در هفته‌های گذشته به شدت خیز بردارد. پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری در گفتگو با خبرگزاری میزان نسبت به بالا رفتن تعداد مرگ و میر ناشی از کرونا در پایتخت هشدار داد. او همچنین علت تأخیر در تولید واکسن کوو برکت را کمبود مواد و تجهیزات تولید این واکسن عنوان کرد. دیروز سفارت ژاپن در تهران در پیامی در اینستاگرام اعلام کرد که این کشور قصد دارد در قالب برنامه کوواکس به ایران 2.9 میلیون دوز واکسن آسترازنکای تولید ژاپن تحویل دهد. مهران کریمی، رادیو فردا.
خب، مسائل مرتبط با شیوع ویروس کرونا برای گفتگو همراه هستیم با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از وین. آقای دکتر نایب هاشم، باز هم تاریخ جدیدی از سوی وزارت بهداشت برای آغاز واکسیناسیون عمومی ارائه شده و گفتند که باید تا شهریور صبر کرد. درباره این ظرفیت روزانه تزریق واکسن هم مدام ادعاهای تازه‌ای صورت می‌گیره و این ظرفیت افزایش پیدا می‌کنه از سوی مسئولان. آقای نایب هاشم، واقعیت چه هست؟
با سلام و درود به شما و بینندگان برنامه شما، واقعیت اینه که در حال حاضر گفته میشه که حدود 200 تا 300 هزار ظرفیت واکسیناسیون روزانه کشور هست و خب در خلال روزهای گذشته که واکسن در اختیار بوده رقم بوده به رقمی که ادعا کردن 214 هزار نفر واکسینه شدن، حالا برای دوز اول یا دوز دوم. ولی واقعیت اینه که با توجه به این که در این شرایط داره گونه دلتا در کشور به سرعت شروع پیدا میکنه، این میزان از واکسیناسیون به هیچ وجه کافی نیست و اگر که خب بگیم حدودا هفته 2 میلیون هم واکسینه بشند، این رقم 6% که هست در حال حاضر یا رقم 2.5% که دو دوز رو گرفتن چندان افزایش پیدا نمی‌کنه. و با توجه به اینکه در کشورهایی که 60% 70% واکسیناسیون کردن داره به شدت به سرعت این بیماری شروع پیدا می‌کنه دوباره، بنابراین این خطر در مورد ایران به شدت هست. و واکسیناسیون هایی که البته اخیراً گفتن که تا کنون 9 میلیون دوز رو وارد کردن که 7.2 میلیون دوز رو تقریبا تزریق کردن، حدودا شاید 2 میلیون باشه. گفتن که به هر حال واکسیناسیون داخلی واکسن های داخلی هم تولید میکنن، ولی که خب این ارقام خب با اون چیزی که جامعه نیاز داره اصلا منطبق نیست. گفتن که 7 میلیون دوز دیگه هم به زودی وارد میشه که خب حالا باید ببینیم آیا وارد خواهد شد یا خیر.
و نکته بعدی در مورد ویدیوی حاشیه ساز صحبت‌های وزیر بهداشت و ادبیات ایشون. آقای نایب هاشم، چرا مسئولان بهداشتی جمهوری اسلامی بهداشت گفتاری ندارند؟
بله، همونجوری که می‌فرمایید هم ایشون هم آقای جهانپور اخیراً از ادبیات صحیحی استفاده کردن در ارتباط با خب ناکارآمدی خودشون که کاملاً روشن این عملکرد ضعیفی که عملاً داشتن. البته خب کسی که مخالف ایشون هم بوده، یعنی آقای مالکی نماینده زاهدان، حالا یک مقدار ادبیات دقیق‌تری رو به کار برده، ولی خب به هر حال مضمون گفته او هم به آقای نمکی بسیار تند بوده. صحبت سر این هستش که خب عملاً به نوع یک نوع فرافکنی میپردازن در این شرایطی که از آقای نمکی در واقع مردم سیستان و بلوچستان رو به عدم بهداشت و عدم رعایت پروتکل ها متهم کرده و علت رو اون دونسته، به اضافه اینکه مثلا فرض کنید بیمارستانی که تخت خالی زیادی داره و خب 220 تخت خالی داره و این ازش استفاده نمیشه، امکانات خیلی خوبی رو داره، در حالی که خب از اون طرف میبینیم به خاطر همین بی مبالاتی ها و عملکرد ضعیف حتی این بیمارستانی که 220 تخت قرار داشته باشه یا داره در حال حاضر مجهز هم هست، پزشکی نداره که بتونه اون بیمارستان رو اداره بکنه. من وقتی تو این وضعیت ما مواجه هستیم، این گونه تقصیر رو به گردن یکدیگر انداختن ادامه داره و خب میدونید که از تعقیب قضایی آقای نمکی توسط نماینده زاهدان که خب اصولگرا هست و در مجلس پاش خورسه صحبت شده خود و این باعث شده که به هر حال با ادبیات نامتناسبی واکنش نشون بده آقای نمکی و امیدواریم که به هر حال این گونه شرایط تکرار نشه، این وضعیت این گونه برخورد.
بسیار سپاسگزارم دکتر حسن نایب هاشم از اینکه با ما همراه بودید.
ممنون از شما.
اما همزمان با وضعیت نابسامان اقتصادی و بهداشتی ناشی از بحران کرونا در ایران، اتحادیه اروپا از تخصیص یک کمک بشردوستانه 15 میلیون یورویی به این کشور خبر داده. این نهاد بین المللی ضمن یادآوری اینکه در میان کشورهای منطقه ایران شاهد بیشترین آسیب ناشی از بحران کرونا بوده، هدف از ارائه این کمک را کمک به شهروندان فقیر و آسیب پذیر ایرانی و افغانهای مقیم این کشور اعلام کرده. اعلام این خبر همزمان شده با گزارش تازه سازمان ملل متحد حاکی از تشدید بحران گرسنگی و سوء تغذیه در سایه همگیری بیماری کووید 19. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
کمک 15 میلیون یورویی اتحادیه اروپا به ایران. اتحادیه اروپا در گزارش دو روز پیش خود از این کمک بشردوستانه به ایران خبر داده. کمک هایی برای مبارزه با شیوع کرونا در ایران و برای کمک به مهاجران. این کمیسیون با اشاره به حضور 3,650,000 تبعه افغانستان در ایران تأکید کرده که بخشی از این کمک مالی هم برای یاری رساندن به این مهاجران است. این در حالی است که جمهوری اسلامی اعلام کرده که به رغم پیشروی گروه طالبان در افغانستان و احتمال تلاش گروه‌های تازه‌ای از شهروندان افغانستان برای مهاجرت به ایران، دیگر حاضر به پذیرش مهاجران جدید نخواهد بود.
درباره ورود مهاجران غیرقانونی هم برنامه ایران جلوگیری از ورود اتباع غیرمجاز است که با شدت در حال پیگیری است.
اتحادیه اروپا قسمتی از این کمک‌های بشردوستانه را به مبارزه با بیماری کووید 19 اختصاص داده و از ایران به عنوان یکی از آسیب دیده ترین کشورهای منطقه یاد می‌کند. در گزارش این نهاد، شرایط ایران در زمینه بیماری کووید 19 یکی از بدترین‌ها در جهان دانسته شده. در حالی که کشورهای همسایه ایران پیشرفت قابل توجهی در واکسیناسیون شهروندان خود داشتند، مقامات جمهوری اسلامی همچنان با وعده‌های واکسیناسیون عمومی و رونمایی از واکسن‌های تولید داخل مشغولند. این در حالی است که بنابر اعلام رسمی همین مقامات، ایران در پنجمین موج گسترش کرونا قرار دارد. کشوری که از لحاظ رتبه بندی واکسیناسیون شهروندان با تزریق دوزهای کمتر از 7% جمعیت خود با آفریقای جنوبی، میانمار، نامیبیا و بنگلادش همگروه است. در میان اهدا کنندگان کمک‌های بشردوستانه به ایران، ژاپن هم از اهدای 2,900,000 دوز واکسن کرونا در قالب برنامه جهانی کوواکس خبر داده. مجموع کمک‌های مالی کمیسیون اروپا به ایران از سال 2016 به 76 میلیون یورو رسیده است. بنابر گزارش نهاد بین‌المللی سرویس ردیابی‌های مالی، ایران در سال 2021 موفق به جذب حدود 26 میلیون یورو کمک‌های بشردوستانه در جهان شده که 15 میلیون یورو آن مربوط به کمک کمیسیون اروپا است. ایران سال گذشته بیش از 102 میلیون دلار از جامعه جهانی کمک‌های بشردوستانه دریافت کرده بود. از سوی دیگر سازمان ملل روز دوشنبه از تأثیر چشمگیر ویروس کرونا بر گسترش شتابان فقر و گرسنگی در جهان خبر داد. گزارشی که به طور مشترک توسط 5 نهاد سازمان ملل تهیه شده نشان می‌دهد که در سال 2020 افزایش دامنه گرسنگی از رشد جمعیت جهان پیچی گرفته و حالا حدود 10% از مردم جهان از سوء تغذیه و کمبود مواد غذایی رنج می‌برند. طبق این گزارش بالاترین رشد گرسنگی در قاره آفریقا روی داده و تخمین زده می شود که در حال حاضر 21% از ساکنان این قاره غذای کافی ندارند. نهادهای سازمان ملل در گزارش خود از محرومیت غذایی حدود 3 میلیارد کودک و بزرگسال در جهان به دلیل گرانی شدید مواد غذایی خبر داده و می گویند رکود اقتصادی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا در بسیاری از نقاط جهان جمعیت بیشتری را از تأمین حداقل مواد غذایی مورد نیاز خود باز داشته است. ارزیابی‌های جدید نشان می‌دهد که به احتمال فراوان در سال 2030 کماکان حدود 660 میلیون نفر دچار گرسنگی خواهند بود. تخمین زده می‌شود که دلیل گرسنگی حدود 30 میلیون نفر از این جمعیت پیامدهای درازمدت بحران کرونا باشد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
اما همزمان با درخواست معاون تلویزیون رسمی ایران برای ترویج فرزند آوری از طریق نمایش خانواده‌های پرجمعیت در سریال‌ها، رونمایی رسمی از یک اپلیکیشن هم خبرساز شده. اپلیکیشنی به نام همدم با هدف کمک به همسریابی. اما آنچه که بیشتر مورد توجه قرار گرفته تأکید مسئولان بر وجود 13 میلیون مجرد در ایران و در نتیجه بازار گسترده و مناسب آن است، به خصوص آنکه مؤسسه تبیان آن را معرفی و ارائه کرده، مؤسسه‌ای به مدیریت یکی از بستگان رهبر جمهوری اسلامی. آیا این به معنای تلاش مجموعه رهبری جمهوری اسلامی برای چنگ انداختن بر یکی از آخرین بازارهای باقی مانده کشور است؟ گزارش رویا ملکی رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت میکنیم.
این روزها در ایران چنین صداهایی کمتر به گوش میرسد، گریه هایی که مسئولان حاضرند برای بیشتر شدنش در کشور تسهیلات هم بدهند.
بحث زمین 150 متر تا 200 متر که به کسانی که با فرزند سوم به بعدشون به دنیا میاد داده میشه.
سالهاست مقامات ایران دست به دامان جوانان شدند تا زاد و ولد کنند و کشور را از پیری نجات دهند.
به عشق امیرالمومنین، به عشق این که شما بیایید حداقل 5 فرزند به نام خمسه طیبه یا عزیزان ایرانی ما 8 فرزند به نام نامی حضرت رضا سلام الله علیه یا 12 فرزند به نام 12 امام یا 14 تا به نام 14 معصوم.
اما با همه این التماس ها آمارها نشان می دهد که سال 1399 برای نخستین بار در تاریخ ایران نرخ رشد جمعیت به 75% رسید.
متاسفانه سال 1199 ما تعداد تولد هامون با کاهش حدود 80 هزار نفری به 1,114,000 تولد رسیده.
در 14 دهه گذشته سیاست‌های جمهوری اسلامی بارها در مورد کنترل جمعیت تغییر کرده. در آغاز انقلاب و در دوران جنگ با عراق مردم به رشد جمعیت تشویق شدند و بعد از جنگ و تحریم‌ها با شعار فرزند کمتر زندگی بهتر جمعیت ایران را اینگونه کنترل کردند.
به ما میگفتن که اگر کسی سزارین دومش بود، سزارین سومش بود، شما لولشو با هموستات یک خش بندازید که دیگه نتونه حامله بشه، اما گزارش نکنید.
دولت ایران تصمیم گرفت زنان بسیاری را که آمارشان مشخص نیست بدون اطلاع وازکتومی کند.
متاسفانه صداقت هم نداشتن، تشویق میکردن خانم ها رو که اگر میخوای هر دفعه قرص نخوری، اگر میخوای آیودی نذاری، اگر میخوای مشکل نداشت میشه به لوله ها تو ببن، هر وقتم که خواست خوب لوله رو باز میکنه.
نتیجه آن مقتول نست کردن های بی اطلاع هم این شد.
ما در 3 سال آینده 30 میلیون نفر جمعیت خواهیم داشت. 30 میلیونی که 15 میلیونش پیرن و میان سالن، یعنی پیر.
عددی که رهبر جمهوری اسلامی امیدوار بود به 150 میلیون برسد.
دستگاه تبلیغاتی دولت انگلیس خبیث تجویز نسخه هم کرده ایران برای 30 میلیون جمعیت خیلی کشور رو خوبی خواهد. تا چشمتون 4 تا انشالله این جمعیت به 150 میلیون هم خواهد رسید.
اما لازمه افزایش جمعیت به 150 میلیون نفر ازدواج است.
با این مشکلات و گرونی و وضعیت اقتصادی خراب، نه من تنها، بیشتر جوانا دیگه هیچ که اصلا به ازدواج فکر نمیکنه. من باور که خودم آدم کنجکاوی هستم، خیلی سوال میکنم، هیچ که دیگه به ازدواج فکر نمیکنه. من
موضوعی که گرچه جوانان از صرافت آن افتادند، اما مجلس شورای اسلامی تازه برایش از اپلیکیشنی رونمایی کرده که سکوی تسهیلگری ازدواج شود. رویا ملکی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از لندن. آقای برزگر، اپلیکیشن قانونی و رسمی برای همسریابی در ایران راه اندازی شده. چه اهدافی پشت این اقدام هست و راه اندازان چه کسانی هستند؟
بله، شاید در واقع اگر از قسمت دوم سوال شما شروع بکنیم بهتر بتونیم به نتیجه برسیم. کسی که در واقع سازمانی که این اپلیکیشن رو راه انداخته، سازمان تبیان هستش که وابسته است به سازمان تبلیغات اسلامی که جزء زیر مجموعه های رهبر جمهوری اسلامی محسوب میشه. مدیر عامل این مؤسسه پسردایی فرزندان آقای خامنه ایست، یعنی برادرزاده همسر آقای خامنه ایست، آقای خجسته، کمیل خجسته. بنابراین روشن است که کاری که در انجام میگیره در ارتباط مستقیم با بیت رهبر جمهوری اسلامی است و برای این کار هم از بودجه در واقع دولتی برای راه اندازی چون این کاری سرمایه گذاری شده و خب این هم از دیگر نکات قابل توجه است. گفته میشه که برام طبق اون چیزی که آقای گلزار مشاور این مؤسسه گفته، چیزی حدود 700 سایت دوستیابی یا حالا اون چیزی که در جمهوری اسلامی بهش میگن سایت برای یافتن همسر و ازدواج وجود داره که این سایت ها غیر قانونی هستن. به نظر میرسه که به هر حال از نظر اقتصادی هم این کار پر رونقی خواهد بود که الان عملا به طور اختصاصی در اختیار بیت رهبر جمهوری اسلامی و زیر مجموعه های وابسته به این بیت در واقع تعلق داره میگیره.
آقای برزگر، حالا که بحث همسریابی بود، به این هم اشاره بکنیم که چند روز پیش معاون تلویزیون ایران خواستار نشان دادن خانواده های دارای 4 فرزند در سریال های تلویزیونی شده بود. به نظرتون آیا مشکل عدم تمایل زوجها به فرزند آوری در ایران با این گونه تبلیغات حل میشه، یا اینکه باید مختصات دیگری هم در نظر گرفته بشه؟
من فکر میکنم در واقع استفاده از اون تأکیدی که آقای خامنه‌ای برای افزایش جمعیت داشته، الان شاید برای عده‌ای به یک شیوه جدید درآمد عملا بدل شده. ضمن این که خب در روزهای اخیر ما شاهد بودیم که بحث‌های مفصلی شده، از جمله این که مثلا در 3 سال آینده جمعیت ایران به 30 میلیون کاهش پیدا خواهد کرد یا این که جمعیت کشور پیر خواهد شد. خب آقای خامنه‌ای همیشه در این موضوع تاکید کرده، جزء معدود مواردی که پذیرفته که اشتباهی کرده همین در واقع بحث کنترل جمعیت هست که در سخنرانی خودش اعتراف کرد به اینکه اشتباه کرده و نباید چون این تصمیم گرفته میشد. این بسیار میگم جزء معدود مواردی است که او به انجام اشتباهی اعتراف و اقرار کرده. ولی به هر حال بحث اساسی الان این هستش که باید در واقع بر عمد بر مسئله ازدواج در واقع تاکید بکنند. این در بحث‌های نامزدهای انتخابات 1400 هم کاملا محسوس بود. الان سران قوا هر کدومشون، این هم آقای قالیباف هم آقای رئیسی، هم در واقع در این موضوع تاکید کردند. نیروهای نزدیک به آیت الله خامنه‌ای در روزهای گذشته، در هفته‌های گذشته بسیار روی این موضوع تاکید کردند و به نظر می‌رسه یکی از محورهای تبلیغاتی دولت آقای رئیسی باشه. حتی به روزنامه کیهان در این مورد اومده و در واقع یادداشت نوشته که باید به جوانان مجرد سختگیری‌های بیشتری برای جوانان مجرد در نظر گرفت و اونها رو سوق داد به سمت ازدواج. این در حالی که در واقع به دلیل شرایط اقتصادی و تنگناهای مالی که اکثریت جامعه و مخصوصا جوانان با اون مواجه هستن، نرخ بالای بیکاری، همین اینها در واقع موانع فوق العاده جدی تری بر سر راه ازدواج جوانان یا فرزندانداری اونها وجود داره، منتها به جای حل و فصل این مشکلات ساختاری و زیربنایی تمام به تلاش و کار نیروهای نزدیک به آقای خامنه‌ای رسولان دولت معطوف شده به اقدامات تبلیغاتی.
بسیار سپاسگزارم جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، از اینکه با ما همراه بودید. واکنش ها و اعتراضات جمهوری اسلامی به مقام های اروپایی و به خصوص مسئولان کشور اسلوونی به دلیل حضور در نشست مجازی مجاهدین خلق ادامه دارد. به دنبال اقدام متقابل ایران و اسلوونی در احضار سفرهای یکدیگر، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با وزیر خارجه ایران گفتگو کرد. جوزف بورل تاکید کرده که سخنان نخست وزیر اسلوونی در این نشست منعکس کننده دیدگاه اتحادیه اروپا نیست. ایران مشخصاً به حضور این مقام عالی رتبه اسلوونی به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا در این نشست معترض است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
ادامه تنش‌های دیپلماتیک پس از برگزاری گردهمایی مجازی سازمان مجاهدین خلق در پایتخت آلبانی، بیشترین اعتراض‌های جمهوری اسلامی ایران به پیام ویدیویی یان زیانشا نخست وزیر اسلوونی و رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا است.
بگذارید با چیزی که به آن اعتقاد دارم و پیشتر بارها گفتم شروع کنم. مردم ایران مستحق دموکراسی، آزادی و حقوق بشر هستند و جامعه جهانی باید از آنها حمایت کند.
آقای یانشا همچنین از انجام تحقیقی مستقل درباره نقش ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری منتخب ایران در اعدام‌های سال 1367 حمایت کرد. در واکنش به این سخنان، وزارت خارجه ایران برای ابلاغ اعتراض رسمی خود سفیر اسلوونی در تهران را احضار کرد. پس از آن اما نخست وزیر اسلوونی در توییتی موضع خود را تکرار کرد.
اسلوونی هرگز از حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین دست بر نمی‌دارد. ما 30 سال پیش از دفاع از آنها نمی ترسیدیم و ما همیشه ارزش‌ها را بالاتر از ایدئولوژی و منافع مالی قرار خواهیم داد.
از سوی جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در گفتگو با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تأکید کرد که سخنان نخست وزیر اسلوونی نظر اتحادیه اروپا نیست و این اتحادیه در قبال ایران دیدگاهی به گفته او منعطف و متعادل دارد. ابراهیم رئیسی که به عنوان پیروز انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران اعلام شده، از نزدیکان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است. او به دست داشتن در اعدام‌های گسترده مخالفان سیاسی در دهه 60، به ویژه اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال 1367 متهم است. قربانیانی که بسیاری از آنها از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند. ابراهیم رئیسی اما در نخستین کنفرانس خبری خود پس از انتخابات مدعی شد که به خاطر آن اقدامات شایسته تقدیر است.
تمام اقداماتی که من در این مدت مسئولیت انجام دادم همواره در جهت دفاع از حقوق بشر و حقوق انسان بوده. با کسانی که اخلال در حقوق انسانها ایجاد کردند، دست به حرکتهای داعشی زدند، دست به اقدامات ضد امنیتی زدند، مدعی حقوق انسانها بودم و در جایگاه دفاع از حقوق بشر. اگر یک حقوقدان، یک قاضی در کسوت قضاوت، یک دادستان دفاع کرده از حقوق مردم، از امنیت جامعه، او باید مورد تقدیر قرار بگیرد و مورد تشویق.
پیشتر هم جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره نقش ابراهیم رئیسی در اعدام‌های سال 67 شده بود. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
کنفرانس جهانی هوش مصنوعی امسال در شانگهای برگزار شد. در کنفرانس امسال جدیدترین نوآوری‌های دنیای پزشکی به نمایش درآمده و شرکت‌های فناوری چینی آخرین تولیدات خود را در حوزه پیشبرد روند تشخیص بیماری‌ها به کمک هوش مصنوعی به نمایش گذاشتند. استفاده از تولیدات و خدمات پزشکی مرتبط با هوش مصنوعی در بیمارستان‌های سراسر این کشور رو به افزایش است. سری بزنیم به شانگهای و با بعضی از این محصولات آشنا بشیم.
در کنفرانس جهانی هوش مصنوعی که هر سال در شانگهای برگزار می شود، جدیدترین نوآوری‌ها در دنیای پزشکی به نمایش درآمده است. هوش مصنوعی در بسیاری از فناوری‌های این نمایشگاه به تشخیص بهتر و سریع‌تر مشکلات سلامتی کمک می‌کند. 300 شرکت فناوری آخرین نسخه از تولیدات هوش مصنوعی خود را در این مکان به نمایش گذاشتند. در این همایش شرکت‌های فناوری چینی آخرین تولیدات خود را در حوزه پیشبرد روند تشخیص بیماری‌ها به کمک هوش مصنوعی نمایش می‌دهند. این دستگاه مجهز به هوش مصنوعی برای تشخیص تومور به کار گرفته می شود. این وسیله مشاوره پزشکی از راه دور، فناوری هوش مصنوعی همزمان و آموزش از راه دور را با هم ترکیب کرده و در اختیار متخصصین قرار می دهد.
به کمک هوش مصنوعی میتونیم تعداد و محل دقیق سلول‌های توموری رو پیدا کنیم که به تشخیص و درمان مناسب کمک میکنه. این پیشرفت خیلی خوبیه. همچنین به کمک هوش مصنوعی پزشکا میتونن آنالیز غربالگری رو کنار بذارن و روی تشخیص موارد مشکل‌تر تمرکز کنن تا سطح تشخیص پاتولوژی رو بهبود ببخشن.
مورفوگو یک سیستم آنالیز سیت مورفولوژی یا تشخیص مورفولوژی که تغییرات سلولی در مغز استخوان است. این سیستم می تواند اسکنی کامل و اتوماتیک از آسپیراسیون مغز استخوان که روشی برای نمونه برداری از مایع استخوان و سلول ها است انجام دهد. مورفوگو همچنین گزارشی با دقت چندین برابر روش های معمول از وضعیت سلول ها به متخصصین ارائه می دهد.
این نوع بررسی دقیق برای تشخیص و درمان به موقع حیاتیه و از روش‌های معمول به دست نمیاد. برای مثال در چین مکان‌های دورافتاده بسیاری وجود داره و مردم این مناطق نمیتونن برای یک بررسی سریع مورفولوژیک از مغز و استخوان به بیمارستانی بزرگ برن. میشه گفت بدون همچین سیستمی زندگی و سلامت بیماران مبتلا به مشکلات خونی رو که در مناطق دور زندگی میکنن نمیشه به خوبی تضمین کرد. این مشکل فقط در چین نیست، یه مشکل جهانیه.
به نظر هوش مصنوعی در حال ایجاد تغییرات بزرگی در صنعت خدمات درمانی چین است. استفاده از تولیدات و خدمات پزشکی مرتبط با هوش مصنوعی در بیمارستان‌های سراسر این کشور رو به افزایش است. دولت چین نیز از گسترش فناوری هوش مصنوعی در بخش پزشکی حمایت می‌کند. به گزارش شرکت مشاوره آی ریسرچ، بازار این نوع خدمات در چین تا سال آینده به ارزش حدود 11 میلیارد دلار می‌رسد که تقریباً 3 برابر سال 2018 میلادی است. امید است استفاده از این نوع فناوری‌ها فشار موجود بر سیستم خدمات درمانی چین را کاهش دهد.
و جشنواره جهانی فیلم کن در حال برگزاری است و فیلم قهرمان، تازه ترین ساخته اصغر فرهادی، دیروز در بخش مسابقه این جشنواره به نمایش درآمد و مورد استقبال قرار گرفت. روایت محمد عبدی رو ببینید از محل برگزاری جشنواره.
۷۴مین دوره جشنواره جهانی فیلم کن که حالا از نیمه گذشته قریب‌ترین سال خود را طی می‌کند. جشنواره‌ای که تا به اینجای کار فیلم‌هایی با کیفیت‌های گوناگون را به نمایش گذاشته و البته در اجرا با محدودیت‌های کرونایی بسیاری روبروست.
یه جشنواره کرونا زده با ماسک و واکسیناسیون و تست و هزار مصیبت دیگه، ولی با یه پیام روشن: سینما در هر شرایطی باید زنده بمونه.
از
اختر فرهادی و گروهش روی فرش‌های قرمز جشنواره کن حاضر شدند و فیلم قهرمان اولین نمایش جهانیش را تجربه کرد. فیلمی که سازندگانش از ارائه توضیحات و تصاویر فیلم تا به امروز خودداری کرده بودند. قهرمان مورد تشویق گسترده تماشاگران قرار گرفت. داستان مردی به نام رحیم که به خاطر بدهی مالی به زندان افتاده و حالا سعی دارد در یک مرخصی دو روزه مشکلش را حل کند. اما این آغاز مشکلات دیگری است که با مقوله آبرو و حیثیت این مرد گره می‌خورد. مفاهیم مورد علاقه فیلمساز نظیر وجدان و دروغ در فیلم تکرار می‌شوند و در لایه‌های مختلف آن جریان دارند. این بار در تفترین فیلم اصغر فرهادی.
تقصیر خواهد منی چطوره؟ از همیشه گردنده راتروس. سلام آقا مهدی.
سلام رحیم آقا، مبارکه. تموم شد؟
نه اومدم مرخصی.
به سلامتی.
الان فیلم تمام شد، اولین جلسه نمایش فیلم قهرمان آقای اصغر فرهادی که فیلمش که طبق معمول بلده خیلی جمع و جور و خوب بسازه و یه جایش هم کشتار بود و طولانی، ولی در مجموع جزء فیلم های خوبه آقای اصغر فرهادی.
خونه که رفت، ماشینی من بعد بختم فروختیم خرج این بچه، این بچه هم که داره میره، فقط تو میمونی اون جغله. فکر آینده هستی؟
جاده خاکی ساخته پناه پناهی هم دیگر فیلم ایرانی حاضر در جشنواره است که در بخش دو هفته کارگردانان به نمایش درآمد. فیلمی که تحت تاثیر عباس کیارستمی و جعفر پناهی به نظر میرسد، اما فیلمساز با مایه های طنز و سورئالیسم سعی دارد در این فیلم جاده‌ای راهش را از آنها جدا کند. محمد عبدی، کن.
فضانوردان مستقر در ایستگاه فضایی بین المللی در انتظار دریافت جدیدترین فناوری آژانس فضایی اروپا یعنی بازوی روباتیک هستند. این بازوی روباتیک قرار است به فضانوردان در جابجایی اجسام از داخل به خارج ایستگاه فضایی کمک کند. آژانس فضایی اروپا میگوید این ربات که میتواند به شکل خودکار هم ماموریت‌های برنامه‌ریزی شده اش را اجرا کند، خطرات احتمالی پیاده‌روی‌های فضایی را کاهش داده و در وقت هم صرفه‌جویی کند. گزارشی ببینیم در مورد این بازوی روباتیک.
فضانوردان روس در آستانه دریافت یک قطعه جدید با فناوری پیشرفته از آژانس فضایی اروپا هستند. این بازوی روباتیک که آخرین پروژه مهندسی آژانس فضایی اروپا است، قرار است با هدف ایمنسازی تعمیرات در فضا به ماژول آزمایشگاهی چند منظوره جدید روسیه متصل شود. بازوی روباتیک جدید 6 ماه بعد از ورود به بخش روسیه ایستگاه فضایی بین المللی برای انجام اولین مأموریت آماده خواهد بود. این قطعه با 7 مفصل چرخشی توانایی حرکت در جهات مختلفی را دارد و دامنه حرکتی آن نسبت به بازوی انسان بیشتر است. این بازوی روباتیک قرار است به عنوان ابزاری برای انتقال مستقیم محموله‌های کوچک از داخل به خارج ایستگاه فضایی و بدون نیاز به راهپیمایی فضایی مورد استفاده قرار گیرد.
راهپیمایی فضایی که بعضی از فضانوردان انجام میدن واقعا سخته. وقت، انرژی و اکسیژن زیادی لازم داره و بی‌خطر هم نیست. برای همین ما قصد داریم انجام این فعالیت‌های فضانوردان رو متوقف کنیم و در صورت امکان اونا رو با بازوی روباتیک انجام بدیم.
این ربات با داشتن آرنج، شانه و مچ بسیار شبیه به بازوی انسان است. این بازوی روباتیک که 11 متر طول دارد میتواند 8 تن بار را با دقتی در حدود 5 میلیمتر جابجا کند. یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد این بازوی روباتیک حرکت پشت سر هم آن است. فضانوردان میتوانند از این ویژگی برای صرفه‌جویی در وقت و تلاش برای نگهداری از ایستگاه فضایی استفاده کنند.
ما در بخش جلوی ایستگاه فضایی بازوی رباتیک کانادایی و ژاپنی داریم، اما در بخش روسی چنین چیزی نداریم. ما چند بازوی مکانیکی داشتیم که در طول راهپیمایی فضایی بهشون کمک میکرد، اما این بازوی رباتیک جدید میتونه به عنوان عضو دیگه یه تیم فضایی عمل کنه و وقتی فضانوردان در حال انجام آزمایش فضایی هستند محموله ها رو جابجا کنه.
مأموریت های این بازوی رباتیک به دلیل دارا بودن چندین حالت خودکار و اتوماتیک از روی زمین آماده و در سیستم کامپیوتری آن بارگذاری می شود. فضانوردانی که در ایستگاه بین‌المللی حضور دارند می توانند این مأموریت های برنامه ریزی شده را قدم به قدم فعال کنند. گروه پروژه بازوی رباتیک آژانس فضایی اروپا میگوید این ربات قادر است به تنهایی و مستقل کار کرده و مأموریت‌هایش را اتوماتیک اداره کند.
خبرگزاری فارس سه گزینه ابراهیم رئیسی رو برای وزارت ورزش و جوانان معرفی کرده. برای صحبت در این رابطه مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، رئیس جمهوری آینده چه برنامه‌ای برای ورزش ایران در 4 سال پیش رو داره؟
درود مهدی جان. هیچ برنامه‌ای در واقع، حتی او دیدگاه خاصی درباره ورزش نداره، تصوری از ورزش نداره، همونطور که البته در دولت حسن روحانی هم به همین ترتیب بود و این هم ادامه‌ای است بر رویه نابسامان مدیران و مسئولین کشور در عرصه ورزش. گزینه‌هایی هم که خبرگزاری فارس مطرح کرد، یکی عبدالله ارجاییه که اسمش رو برای اولین بار بود من میشنیدم، گویا مدیر بنیاد 15 خرداد 40 ساله است و خب مناسباتی داشتن در مشهد با هم و او یکی از گزیناست. محمد آخوندی که در دوران محمود احمدی نژاد مسئول روابط عمومی سازمان تربیت بدنی بود، الان هم در شورای شهر گزینه دیگر هستش، و حمید سجادی که احمدی نژاد رو به عنوان گزینه وزارت معرفی کرده بود، در مجلس رأی اعتماد نگرفت، به عنوان معاونت وزارت ورزش فعالیت میکرد. اینها گزینه‌هایی هستند که رسانه‌ها معرفی کردن و در واقع گمانه‌زنیه که تا این لحظه صورت گرفت.
و اما هندبال، مهدی، رئیس فدراسیون این رشته ورزشی گفته که افرادی که مذاکرات فدراسیون با گزینه‌های خارجی رو برهم زدن وطن فروش هستند. ماجرا از چه قراره؟
مدت هاست فدراسیون هندبال میخواد یک سرمربی خارجی رو به خدمت بگیره، حتی کمک گرفتن از مثلا برانکو ایوانکوویچ که گزینه کروات مد نظرشون رو بتونه باش صحبت کنه، رضایت شجر کنه، ولی یکی پس از دیگری گزینه ها انصراف دادن. دلایلشون هم گفتن، یکی گفته به خاطر کرونا، یکی گفته خانواده‌ام قبول نمی‌کنه، یکی از گزینه‌ها گفته که حاضرم سرمربی ایران بشم ولی باشگاهمو در اروپا رها نکنم، هر دو تا تیمو با هم پیش ببرم، و استقبال نمیشه. به هر حال وقتی که به یک چهره بین المللی گفته میشه بیاد مسئولیت رو به عهده بگیره، جستجو میکنه، اخبار رو میبینه، مسئله برق و آب و هوا و امکانات و محدودیت ها و همه اینها رو خب مد نظر قرار میده و بعد پیشنهاد رو میپذیره یا نمیپذیره. به همین خاطر چندان غیر طبیعی نیست رد کردنه پیشنهادات، ولی فدراسیون هندبال معتقده که از داخل توطئه شده و گفتن که داریم کار اطلاعاتی انجام میدیم ببینیم چه کسی اینجا داره وطن فروشی میکنه. به گفته آقای پاکدل، رئیس فدراسیون هندبال که از قضا در ستاد ابراهیم رئیسی هم بسیار فعال بود.
و دست آخر، مهدی، این روزها در رسانه‌های ورزشی ایران اخبار متنوعی درباره پیوستن بازیکنان ایرانی به تیم‌های اروپایی منتشر میشه. کدام یکی از این خبرها موثق هستند؟
واقعا حجم شایعات و اخباری که هیچ پایه‌ای نداره، اون چیزی که به ذهنشون میرسه دوست دارن حالا بر اساس روابط یا هر چه که هست اخبار کذب در رسانه‌های ورزشی بیداد میکنه. اما اونچه که اتفاق افتاده، پیام نیازمند دروازه‌بان سپاهان بعد از پایان فصل به باشگاه پورتیموننزه پرتغال میپیونده تا هر سه دروازه‌بان تیم ملی ایران در اروپا بازی‌هاشون رو دنبال کنن. مجید حسینی هم از ترابزون جدا شده و به کایزریسپور در همین لیگ ترکیه پیوسته. گفته میشه که علیرضا جانبخش هم از برایتون جدا میشه و ممکنه به فاینورد بپیونده، اما این خبر قطعی نیست و در صورتی که قطعی بشه درباره صحبت خواهیم کرد. اما دیگه سایر خبرها صرفا گمانه‌زنی های خیالی یا بعضا شایعاتیه که خب میشنون رسانه ها و منتشر
و حتی میتونه بازارگرمی باشه.
همینطوره.
ممنونم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودین.
سپاسگزارم.
همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر روزنامه‌ها و رسانه‌های ایران.
روزنامه اقتصاد پویا این تیتر رو برای شماره تازه خودش انتخاب کرده: سیستان و بلوچستان بچه مظلوم ایران و اوضاع بحرانی کرونا در سیستان و بلوچستان رو در بهش پرداخته و گفتگو کرده با محمد رضا محبوب‌فر، کارشناس سلامت و بهداشت. ایشون گفتی که در حال حاضر نوع درمان کرونا در ایران بسیار گران هست برای مردم و به ویژه در استان سیستان و بلوچستان که از فقر گسترده‌ای هم آمارها در اونجا حکایت داره، افراد به گفتی آقای محبوب‌فر جان خودشون رو از دست میدن و به بیمارستان نمیتونن مراجعه کنن برای اینکه هزینه درمان رو ندارند. تأکید کرده مردم در خیابانها جان میدهند اما به بیمارستان نمیرن چون هزینه بیمارستان رو نمیتونن پرداخت کنن. یکی دیگر از نکاتی که آقای محبوب‌فر در این گفتگو با روزنامه اقتصاد پویا روش انگشت گذاشته عملکرد وزیر بهداشت هست، سعید نمکی. ایشون عبارتی است که آقای محبوب‌فر استفاده کرده در روزنامه اقتصاد پویا، گفته که سعید نمکی کارش نمک پاشیدن روی زخم مردم در بحران کرونا هست و همین دو روز پیش هم در سفر به سیستان و بلوچستان مردم اجازه ندادند که یک حرکت نمایشی انجام بدن و بیمارستان رو در چابهار که فقط ساختمونش آماده شده بود و تجهیز رو کادر درمان هم نداشت، تجهیز هم نشده بود، اجازه ندادن که افتتاح بشه. یک بحث درگیری با نماینده زاهدان هم در سیستان و بلوچستان پیش آمد که کارشون به توهین به یک دیگر هم کشید و ویدئوش هم در شبکه‌های اجتماعی با صفحه‌های گسترده‌ای داشته. آقای محبوب‌فر در بخشی از این مصاحبه گفته که در حال حاضر مرگ شهروندان در اثر کمبود دستگاه اکسیژن در بیمارستان‌های زاهدان به یک امر طبیعی تبدیل شده. البته در بیشتر مناطق ایران هم وضعیت همین هست. اما روزنامه سپید با این عنوان دلتا ویروس غالب در تهران نوشته که ویروس دلتا همون گونه جهش یافته ویروس کرونا که در هند شناسایی شده بود حالا در ایران فراگیر شده، به پایتخت هم رسیده و به ویروس غالب در تهران تبدیل شده. یکی از ویژگی‌های این ویروس به گفته نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با کرونا استان تهران این هست که به سرعت ابتلا رو بسیار بالا میبره و تعداد افرادی که از یک فرد بیمار در واقع به ویروس رو میگیرن و خودشون هم بیمار خواهند شد بسیار بیشتر هست. تأکید دیگر آقای نادر توکلی به عنوان معاون ستاد مقابل با کرونا تهران این هست که ICU ها، بخش مراقبت های ویژه بیمارستان ها که تخت هایی که اختصاص داده شده بوده به بیماران کرونا پر شده، ظرفیت تکمیل هست و روزانه 1500 نفر در تهران بستری میشن، بیش از 6700 نفر در بیمارستان های تهران بستری هستند. گزارش دیگری که در همین ماجرا، یعنی در اوج بحران کرونا، در حالی که روزانه بین 180 تا 200 نفر بر اساس آمارهای رسمی جان خودشون رو از دست میدن، روزنامه کیهان نوشته ما بحران جمعیت داریم و گفته که باید اجبار کنیم جوانان و افراد مجرد و زنان و مردان مجرد رو به ازدواج و فرزند آوری تا جمعیت ایران بالا بره و اهدافی که علی خامنه‌ای پیشتر گفته بود بالای 150 میلیون جمعیت داشته باشه ایران بهش برسن. نکته مهم اینه که در همین جمعیت 80 و چند میلیونی ماندن و نمیتونن واکسن مورد نیازش رو تامین بکنن، میگن که جمعیت رو برسونیم به 100 و 150 میلیون نفر و این در حالی که در وضعیت فعلی ایران از میان حدود 190 کشور دنیا که بررسی شده رتبه 144 رو در واکسیناسیون کرونا داره، همش 2% جمعیت ایران 2 دوز واکسن رو دریافت کردن و مجموع کسانی که واکسن دریافت کردن زیر 5% هست که در حتی در میان کشورهای منطقه هم یک وضعیت فاجعه بار است.
بسیار سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهرپور ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda